ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو می شنوید به شما سلام می کنیم، به شمایی که بعد از برنامه فردا هنگ، برنامه پر از موسیقی و ترانه، همراه ما موندید تا آخرین خبرها و گزارش ها رو از رادیو فردا بشنوید. آزاده اسدی هستم و در پنجشنبه شب 12 تیر ماه تا نیم ساعت آینده شما رو همراهی میکنم در یک برنامه زنده رادیویی با انواع گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مثل همیشه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با جمشید زند.
با سلام. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در نشست غیرعلنی پارلمان آن منطقه از نمایندگان خواست سازماندهی همه پرسی برای اعلام استقلال را آغاز کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از آقای بارزانی نوشته است که همه پرسی موقعیت اقلیم کردستان عراق را تقویت خواهد کرد. هفته گذشته نیز آقای بارزانی گفته بود عراق عملا تجزیه شده و اقلیم کردستان قصد دارد موضوع اعلام استقلال را به رأی‌گیری عمومی بگذارد. جزئیات مربوط به عراق و اقلیم کردستان عراق را تا دقایق دیگر از رادیو فردا می‌شنوید. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات ایرانی و آمریکایی خبر داده است که در گفتگوهای دو جانبه نمایندگان ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای وین موضوع عراق مطرح نخواهد شد. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشته است دستور جلسه مذاکرات وین روشن است و هیئت نمایندگی ایران تنها درباره مسئله هسته‌ای گفتگو خواهد کرد. یک مقام ارشد امنیتی ایران هم به خبرگزاری رویترز گفته است همکاری نظامی ایران و آمریکا در عراق غیر ممکن است. به گفته این مقام ایرانی رهبران جمهوری اسلامی شدیداً نگران کشیده شدن دامنه بحران عراق به مناطق سنی نشین ایران هستند. وی تأکید کرده که ایران اشتباه خود در سوریه را تکرار نخواهد کرد و هیچ وقت در عراق به صورت نظامی درگیر نخواهد شد. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در وین امروز حدود 3 ساعت به طول انجامید. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز با نشست عمومی میان هیئت‌های ایران و گروه 5 به علاوه 1 به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در مقر سازمان ملل در وین آغاز شد و با مذاکرات دو جانبه میان معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا ادامه یافت. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا چند مورد از تحریم‌های ایران را به خاطر فقدان دلیل بی‌مورد دانست. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه تحریم‌های اعمال شده از سوی کمیسیون اروپا علیه بابک زنجانی، شرکت سورینت و شرکت ملی نفتکش ایران را به خاطر فقدان دلیل لغو کرد. این دادگاه تحریم دانشگاه صنعتی شریف را نیز فاقد دلیل کافی دانست، اما 2 ماه به کمیسیون اروپا فرصت داد تا دلایل کافی در اثبات ادعای خود ارائه کند، وگرنه تحریم این دانشگاه نیز لغو خواهد شد. دانشگاه صنعتی شریف به دلیل آنچه کمک به برنامه مشکوک هسته‌ای ایران خوانده شده در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا جای گرفته است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم از بالا رفتن حجم ریزگردها در هوای آن استان خبر داده و گفته است آلودگی هوا در روز پنجشنبه 5 برابر استاندارد است و به سطح هشدار رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود علی رکنی منشأ گرد و غبار را کویر قم دانسته و گفته است به علت وزش باد روی کویر گرد و غبار به شهر قم منتقل شده است. معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم نیز توصیه کرده است افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، عروقی و ریوی، سالمندان، مادران باردار و کودکان تا حد امکان از خانه خارج نشوند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مهدی مصطفوی کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز گزارش داده است که میانگین ذرات معلق در هوای عراق نیز بیشتر از حد مجاز است و به شرایط هشدار رسیده است.
متشکرم از شما جمشید زند. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. تلاش رئیس اقلیم کردستان عراق برای برگزاری رفراندوم استقلال کردستان. فسادور حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا برای نقض تحریم‌های چند فرد و نهاد ایرانی. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. تو خبرها هم شنیدید که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز پنجشنبه از پارلمان این منطقه خواسته تا زمینه همه پرسی درباره استقلال کردستان از عراق رو فراهم و زمان برگزاری این رفراندوم رو مشخص کنه. این درخواست زمانی مطرح میشه که بغداد در حال مقابله با شبه نظامیان گروه افراطی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام داعش که قسمت‌های عمده‌ای از مناطق شمال و غرب عراق رو تسخیر کردند. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
آمریکا از کردهای عراق خواسته است تا در کنار نیروهای ارتش آن کشور با شبه نظامیان افراطی داعش بجنگند که تهدید کردند به سوی بغداد پیشروی خواهند کرد. گزارش رویترز حاکی است کردهای عراق که 5 میلیون تن برآورد می‌شوند و سال 1990 میلادی منطقه امن برای خود ایجاد کردند، در جریان پیشروی‌های نیروهای داعش در عراق قلمرو سرزمینیشان را بیش از 40% گسترش داده و خطر تقسیم عراق را تشدید کردند. مسعود بارزانی از نمایندگان پارلمان کردستان عراق خواسته است تا کمیته‌ای تشکیل داده که زمینه برگزاری همه پرسی اعلام استقلال و زمان برگزاری آن را مشخص کنند. وی در نشست غیرعلنی پارلمان که از تلویزیون آن منطقه پخش شد اظهار داشت که زمان برای تعیین سرنوشت کردها فرا رسیده است و نباید منتظر بمانند که دیگران برای آنها تصمیم بگیرند. رئیس اقلیم کردستان عراق افزود که به همین دلیل ضروری می داند که در گام نخست یک کمیسیون مستقل انتخاباتی تشکیل شود و در گام بعدی زمینه های برگزاری همه پرسی فراهم شود. فراخوان مسعود بارزانی چند روز پس از تحریم نشست پارلمان جدید عراق از سوی کردها و سنی های آن کشور صورت می گیرد که دلیل آن نارضایتی از عدم معرفی نامزد نخست وزیری از سوی اکثریت شیعه مجلس عراق است. کردها و سنی ها گفتند که با معرفی نوری المالکی برای بار سوم به عنوان نخست وزیر جدید عراق مخالفند و او را مانعی برای حل بحران جاری کشور دانسته و خواستار کنارگیری وی از قدرتند. این در حالی است که نوری المالکی این درخواست را رد کرده و جمهوری اسلامی نیز از موضع وی حمایت می کند. رویترز در گزارش خود می نویسد بسیاری از کردها مدتهای مدیدی است که خواستار اعلام استقلال کردستان عراق هستند و اکنون احساس می کنند زمان طلایی برای آن فرا رسیده است، چرا که دولت مرکزی ضعیف شده و سوی دیگر سنی های عراق شهرهای مهم موصل و تکریت را به اشغال خود درآوردند. مسعود بارزانی که همواره روابط دشواری با دولت مرکزی داشته است روز پنجشنبه تأکید کرد که مردم اقلیم کردستان عراق تا ابد چشم انتظار بغداد نخواهند ماند. رئیس اقلیم کردستان عراق اظهار داشت که با کسانی که کشور را به این روز انداختند کاری ندارند. مسعود بارزانی افزود عراق تجزیه شده است و آنها مسئولش نیستند.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد اینکه مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از نمایندگان پارلمان کردستان خواسته با تشکیل کمیته‌ای زمینه برگزاری همه‌پرسی و اعلام استقلال رو مشخص کنند. همونطور که در این گزارش شنیدید آقای بارزانی در نشست غیرعلنی پارلمان کردستان عراق که ساعتی بعد از شبکه تلویزیونی منطقه پخش شد گفته زمان برای تعیین سرنوشت ما فرا رسیده. این همینطور موضوع گفتگویی هست که همکارم حسین قویمی انجام داده از رادیو فردا و با حسن هاشمیان صحبت کرده، کارشناس مسئله جهان عرب در ترکیه، و از او پرسیده که چرا مسعود بارزانی در شرایط فعلی چنین مسئله حساسی رو مطرح کرده.
بارزانی فکر میکنه که عراق عملا تجزیه شده و با توجه به سیاست های آقای مالکی امکان بازگشت به گذشته به هیچ وجه وجود نداره، ضمن اینکه کردها خواسته های مشخصی هم از دولت مرکزی داشتن که این خواسته ها رعایت نشده یا اصلا فراموش شده و به همین خاطر الان بهترین فرصت برای این موضوع که خودشون در مورد خودشون تصمیم بگیرن، به خصوص در مورد اجرای ماده 140 قانون اساسی که موضوع همه پرسی رو پیش بینی کرده بود. کردها انتظار داشتن که در 10 سال گذشته دولت مرکزی عراق این کارو بکنه، منتها این کارو نکرد. الان خودشون میخوان این کارو بکنن و معتقدن که سازمان ملل این ماده رو به رسمیت میشناسه و به حکومت منطقه کردستان این اجازه رو میده که این کارو انجام بده. یک تفسیر دیگه هم اینه که به اعتقاد کردها برخلاف اون چیزی که دولت مرکزی در عراق مطرح میکنه، دیگر زمینهای منازعه برانگیز وجود نداره، یعنی با گرفتن منطقه کرکوک و همینطور جلولا و جاهای دیگه کردها معتقدن که دیگر زمینی وجود نداره که بر سر اون منازعه وجود داره بین کردها و دولت مرکزی و بایستی بر سر سرزمینهای منازعه برانگیز همه پرسی اجرا بشه. همه پرسی فعلی در مورد تعیین سرنوشت و معنیش استقلال و تجزیه عراق.
اما همونطور که می‌دونید آقای هاشمیان، کشورهای منطقه ترکیه، ایران و سوریه هم که جمعیتی چند میلیونی از کردها رو دارند، از احتمال استقلال کردستان عراق به شدت نگرانند و بیم دارند که سایر کردها هم در آینده خواستار پیوستن به کردستان مستقل بشن. ارزیابی شما به طور کلی از واکنش کشورهای منطقه چی هست؟
سوریه عملا دولتی وجود نداره اونجا، یعنی در حال حاضر کشور سوریه به عنوان کشور شناخته نمیشه. در چندین قسمتش وجود گروه‌های مختلفی که متضاد با دولت مرکزی هستن کاملا مشهود. کردستان تقریبا مستقل، مناطقی که در اختیار ارتش آزاد هستش مستقل، مناطقی هم که در اختیار داعش هستش به این شکل مستقل. دوم، ایران کشوری است که هم اقل ها رو سرکوب میکنه و هم عمق استراتژیک در همسایه های خود نداره. یعنی در تمام کشورهای عربی الان نگاه کنیم، به جز اون گروه هایی که به شکلی هوادار ایران هستن، در هیچ دولت عربی دولت ایران عمق استراتژیک برای مقابله با اون چه که اکنون وجود داره و داره اتفاق میفته نداره. ترکیه با کردها داره به توافق میرسه و کردها بخش خیلی بزرگی از تحولات آینده ترکیه هستن، بنابراین ممکنه با امر واقع کنار بیاد، ضمن اینکه منافعی که در کردستان عراق شکل خواهد گرفت به شکلی منافع ترکیه را هم تأمین میکنه و در جنوبش یک کشور مستقل با ثبات ایجاد خواهد شد که منافع اقتصادی خیلی زیادی با هم دارند.
حسن هاشمیان بود، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد سخنان مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، که روز پنجشنبه از نمایندگان پارلمان کردستان خواسته با تشکیل کمیته زمینه برگزاری همه پرسی و اعلام استقلال رو مشخص کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
22:12 است در تهران. اگر تا الان موردی رو از دست دادید میتونید به سایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com، و اگر مشکل دارید برای اینکه مستقیم از سایت ما مطالب رو پیدا کنید، حتما میدونید که نرم افزار سایفون 3 درست شده و میتونید از فیلترینگ اینترنت در ایران عبور کنید. اگر به ما ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com و بگید که این نرم افزار سایفون 3 رو میخواهید. اما ششمین دور مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 از روز پنجشنبه با مذاکره دو جانبه ایران و آمریکا در وین آغاز شده. قبل از آغاز این دور از مذاکرات، که طولانی ترین دور از سری مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 محسوب میشه، وزیر امور خارجه ایران و همتای اروپایی او کاتین اشتون با هم گفتگو کردند. آرش حسنی در همین زمینه گزارش میده.
طولانی ترین دور مذاکره از مذاکرات بر سر حل طولانی ترین چالش هسته‌ای جهان. کمتر از 20 روز دیگر مهلت 6 ماهه به توافق رسیدن ایرانیان با مذاکره کنندگان کشورهای 5+1 به پایان میرسد. اگرچه این مهلت 6 ماهه در نظر گرفته شده در توافقنامه ژنو قابل تمدید است، اما آنطور که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در وین در جمع خبرنگاران گفته، میتوان امیدوار بود که دو طرف در همین دور به توافق جامع و نهایی هسته‌ای دست یابند. هرچند که او در این گفتگو که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شده رسیدن به این توافق را مشروط به شرطی کرده است.
این دور هم باید یک مقداری روی مفاهیم یک دور دیگه صحبت بکنن دوستان ما که مشخص باشه چه چیزهایی رو باید نوشت و بعد هم وارد نگارش بشن. اینها همش جزئیات تکنیکیه. اون چه که مهمه این است که آیا اراده سیاسی برای رسیدن به توافق وجود داره و اگر این اراده سیاسی وجود داشته باشه در طرف مقابل، ما با آمادگی کامل اومدیم برای این که توافق در پایان این دور مذاکرات حاصل بشه و انشالله تا 29 تیر ما توافق جامع رو داشته باشیم.
بهروز بیات، کارشناس فیزیک اتمی در وین اتریش، نیز معتقد است که توافق سیاسی مهمتر از بحث‌های فنی و تکنیکی این چالش است.
منم فکر میکنم که مشکل فنی رو راحت‌تر میشد حل کرد اگر که مشکلات سیاسی انباش شده در طول سالها وجود نمی‌داشت. این در واقع بالای سر مشکلات سیاسی، بالای سر کل این مذاکرات در پرواز میچرخه به دورش.
به گفته این کارشناس فیزیک اتمی، بحث اصلی در بخش تکنیکی بحث بر سر تعداد سانتریفیوژهای ایران است و موضوع درصد غنای اورانیوم ایران دیگر اهمیت چندانی ندارد.
دولت جمهوری اسلامی نمیتونه از این مرز 9000 که الان فعالن پا پس بکشه، عقب بزنه. به لحاظ حیثیتی برای حاکمیت جمهوری اسلامی و برای دولت آقای روحانی، با توجه به اینکه مدار فشار از طرف تندروان داخل ایران، میشه گفت یه خط قرمزیه که این در حد 9000. طبیعتاً با این 9000 نمیشه احتیاجاتی رو تامین کرد، اما یک عددیه که الان وجود داره و نمیشه پا ازش پس کشید.
آقای بیات به تحولات منطقه‌ای نظیر درگیری‌ها در عراق اشاره کرده و باور دارد که این فرصتی استثنایی برای همکاری ایران و آمریکا در مسئله‌ای مشترک خارج از مذاکرات هسته‌ای است که البته می‌تواند بر موضوع مذاکرات اثر مثبت بر جای بگذارد.
در لحظه کنونی با توجه به بحرانی که در عراق وجود داره، لحظه بسیار مناسبی میتونست باشه که دولت جمهوری اسلامی با همکاریش با امریکا روی منافع مشترکی که الان در عراق دارن به یک نوعی اعتماد سازی بشه که زمینه فراهم بشه برای توافق.
آنگونه که آقای ظریف در گفتگو با تلویزیون ایران تاکید کرده، جمهوری اسلامی ایران آماده ی رسیدن به توافق است، اما با این حال به گفته او تحمیل را نمی پذیرد.
هر زمانی که انتظارات بیش از اندازه باشه و یا زیاده خواهی باشه مانع پیشرفته و این به من یک در واقع اصل کار قابل توجهه که ما آمدیم اینجا هیچ چیز بیشتر از حقوقمون نمیخوایم. آماده هم هستیم که نگرانی های جامعه بین المللی رو برطرف کنیم، اما معتقدیم که تحمیل اصلا راه مذاکره نیست و هیچ وقت به تحمیل تن ندادیم و در این دور مذاکرات هم نمیپذیریم تحمیل.
زیاده خواهی طرفین مذاکره موضوعی است که نگرانی تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس، را نیز به دنبال داشته است.
نکته خطرناک اینه که دو طرف با توجه به شرایطی که وجود داره، با توجه به شرایط جهانی، مثلا مسئله داعش فراتر از خواست گفتگوهای هسته‌ای برن، گاهی در موازی آمریکایی وجود داره و گاهی هم در زبان تهدیدآمیز برخی از فرماندهان سپاه. ولی امروز میشه گفت اگر اراده بر روی مسئله هسته‌ای باشه، میشه بعد گفت چشم‌انداز توافق هست، ولی سخته.
آقای رحمانی در این حال بر این باور است که فضای سیاست داخلی ایران که تا چندی پیش با مقاومت‌های از سوی اصولگرایان تندرو همراه بود، به اذن و اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافق هسته‌ای مهیا شده است.
حتی تایید واژه نرمش قهرمانان است آقای خامنه‌ای در مورد مذاکرات هسته‌ای نشان دهنده این بود، هم داخل بافت قدرت ایران تمایل به مصالحه وجود داره، هم داخل جامعه ایران. از یک طرف دیگه جناح راست افراطی هم الان مدتی ساکت شده، یعنی دیگه چندان به گفتگوها حمله نمی‌کنه و اینم دست آقای خامنه‌ای است.
محمد جواد ظریف در جدیدترین پست فیسبوکی خود که در وین اتریش آن را منتشر کرده، پیشبینی نتیجه مذاکرات را دشوار توصیف کرده است. اما در این حال او تاکید کرده که گمان زنی برخی رسانه‌های غربی را نیز نباید جدی گرفت، چرا که به گفته آقای ظریف آنها بیش از خبررسانی برای فضاسازی بر مذاکرات تلاش می‌کنند. وزیر خارجه ایران در این پست فیسبوکی خود از تلاش تیم مذاکره کننده ایران برای رسیدن به راه حلی به گفته او منطقی و پایدار سخن گفته است. راه حلی که از آذر ماه پارسال تا کنون برای تحقق آن انتظار کشیده می شود.
گزارش آرش حسنی‌ها رو شنیدید از رادیو فردا. روز پنجشنبه دادگاه عمومی اتحادیه اروپا برای چند پرونده مرتبط با تحریم‌های این اتحادیه حکم صادر کرد. از جمله این پرونده‌ها نقض تحریم‌های چند فرد و نهاد ایرانی بود، از جمله نقض تحریم‌های بابک زنجانی و دانشگاه صنعتی شریف در تهران. از بابک غفوری آذر بشنویم.
بر اساس اطلاعیه مطبوعاتی که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه منتشر کرده، چند مورد از تحریم‌های این اتحادیه مرتبط با نهادها و افراد ایرانی به دلیل فقدان دلیل کافی بیمورد دانسته و لغو شده است. از جمله تحریم‌های لغو شده، تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای اتحادیه اروپا علیه بابک زنجانی، شرکت سرمایه‌گذاری سورینت و شرکت ملی نفتکش ایران است که به گفته دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به خاطر فقدان دلیل لغو شدند. این دادگاه گفته که شورای اتحادیه اروپا در صورت شکایت نسبت به این تصمیم مطابق زمان مشخص شده در قانون فرصت درخواست تجدید نظر در این باره را دارد. اتحادیه اروپا دی ماه سال 1391 به دلیل آنچه کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران عنوان کرده بود، نام بابک زنجانی و شرکت سورینت را در فهرست تحریم‌هایش قرار داده بود. لغو تحریم‌های بابک زنجانی و شرکت متعلق به او در زمانی روی می‌دهد که او با شکایت وزارت نفت ایران در زندان اوین تهران به سر می‌برد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در تصمیم دیگری تحریم دانشگاه صنعتی شریف را نیز فاقد دلیل کافی دانسته، اما دو ماه به شورای اتحادیه اروپا فرصت داده تا دلایل کافی در اثبات ادعای خودش ارائه کند و در غیر این صورت تحریم این دانشگاه نیز لغو خواهد شد. در حکم دادگاه آمده که شورای اتحادیه اروپا نتوانسته ثابت کند که دانشگاه صنعتی شریف به حکومت ایران برای دور زدن تعهدات بین المللیش در عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای کمک کرده است. دادگاه همچنین در حکمش گفته شورای وزیران اتحادیه اروپا حاضر نشده برای اثبات اتهام‌هایش اسنادی به دادگاه ارائه دهد. بر اساس این تصمیم، در صورت عدم ارائه اسناد لازم از سوی شورای وزیران اروپا، مسدود شدن حساب‌های بانکی دانشگاه صنعتی شریف نیز لغو خواهد شد. دانشگاه صنعتی شریف به دلیل آنچه کمک به برنامه مشکوک هسته‌ای ایران خوانده شده، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. این چندمین بار طی ماه‌های اخیر است که با شکایت افراد، سازمان‌ها و بانک‌های تحریم شده ایرانی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به نفع طرف‌های تحریم شده رأی می‌دهد. در یکی از آخرین موارد شهریور ماه سال گذشته دادگاه اتحادیه اروپا تحریم‌های اعمال شده علیه 7 بانک و شرکت ایرانی را به دلیل ناکافی بودن ادله و مدارک لغو کرده بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. در همین زمینه بشنویم، در حالی که خبرگزاری‌ها از تلاش مذاکره کنندگان اتمی ایران و گروه 5 علاوه 1 برای رسیدن به توافق همه جانبه تا 29 تیر ماه خبر میدن، تحلیلگران سیاسی هم در مورد رسیدن به چنین توافقی ابراز خوشبینی کردند. مجید روشندل، استاد دانشگاه در کالنای شمالی آمریکا، در گفتگوی با همکارم نادر صدیقی در همین زمینه اظهار نظر میکنه.
اگر قرار بود که این مذاکرات به یک بنبستی که راه مذاکره رو ببنده بر بخوره، باید تا به حال خودش رو بروز میداد. بنابراین میشه گفتش که ضمن این که ممکنه اتفاق نظرها به سادگی به دست نیاد و تفاوت‌های عمده‌ای هم وجود داشته باشه، ولی بیشتر داره به جهت یک توافق میره تا یک قطع توافق. دوره مذاکراتی که در پیش داریم حدود 3 هفته هست و خود این 3 هفته نشون میده که اینها کلمه به کلمه و ماده به ماده این توافق رو جر و بحث خواهند کرد و ای بسا که مسائل جدیدتری که تا حالا حتی مطرح نبوده بیاد داخل قضیه. از جمله همین امروز دیدیم که حقوق بشر، به اصطلاح حقوق بشر بین المللی، تقاضا کرده از مذاکره کنندگان که اون رو هم یک ماده‌ای بکنن در این مذاکره، که البته به هر حال حتی جستش هم خوبه، ولی من بعید میدونم که بخوان و یا بتونن این رو در داخل توافق نامه بگنجونن. وگرنه طرحش در مذاکره قطعی هست و خواهد شد.
صرف نظر از توافق یا عدم توافق تا 20 ژوئیه، نشانه هایی از نرمش در اعمال تحریم ها علیه ایران دیده میشه، مثل اتحادیه اروپا که یک دادگاه عالیش با تحریم دانشگاه صنعتی شریف مخالفت کرده و اون رو غیر قانونی اعلام کرده. آمریکا هم از تخلف ایران در میزان صادرات نفت که در توافقنامه موقت پیش بینی شده چشم پوشی کرده. آیا این گونه رفتارها رو میشه با اون چیزی تعبیر کرد که آقای روحانی از اون با عنوان ریزش نظام تحریم ها یاد کردن؟
اهم از این که اصطلاحی که به کار رفته ریزش نظام تحریم ها چقدر درست باشه یا غلط، من فکر میکنم که این یک جبر بین المللی هست و فقط مربوط به غرب نیست، مربوط به خود ایران هم میشه. هر دو طرف مذاکره یا چند طرف مذاکره در یک مقطعی از تاریخ بین المللی قرار گرفتن که باید مسئله تحریم ها رو یه جوری دور بزنن و برن فراتر از تحریم. علائمی که میبینیم از جمله مثالهایی که شما آوردید و موارد دیگری که الان وجود داره، همه اینا دلیل بر این استش که ما به مرحله فراتحریم خواهیم رفت و این مورد نیاز جامعه بین المللی و مورد نیاز ایران هست. بله، این علائم وجود داره، به تحریم ترک خورده و داره میره به اون سمتی که اگر روی مسئله اساسی یعنی مسئله برنامه اتمی به توافق برسن، تحریما قطعا برداشته خواهد شد و حتی ممکنه با یک سرعت نسبتاً بیش از اون چه که قبلا فکر می‌کردیم تحریما برداشته بشه.
مجید روشندل بود، استاد دانشگاه در کارولینای شمالی آمریکا. نادر صدیقی با گفتگو می‌کرد. در انتهای مجله شبانگاهی هم با آرش حسنی در برنامه ملاقات همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
هر دو خواهر در مهر ماه سال 1391 توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد دستگیر شدند. بازداشت موقت همراه با بازجویی بیش از 6 ماه طول کشید تا اینکه نوا خلوصی همراه با خواهرش نیکا با سپردن وثیقه در نوروز سال 92 موقتاً آزاد شدند. این دو خواهر بهایی اهل مشهد پس از تحمل 185 روز بازداشت موقت با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی جمعاً به میزان 600 میلیون تومان توانستند تا زمان برگزاری دادگاه آزاد باشند. دادگاه بررسی اتهامات این دو خواهر بهایی اهل مشهد در اردیبهشت ماه سال 92 برگزار شد و خانم نوا خلوصی در این دادگاه به اتهام عضویت در تشکیلات بهاییت، تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهاییت در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد محاکمه شد. در نهایت قاضی محمد سلطانی نوا خلوصی را با همین اتهامات به 4.5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. نیکا خلوصی خواهر او نیز به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این دو شهروند بهایی اهل مشهد به رأی صادره در دادگاه بدوی اعتراض کردند و بدین ترتیب پرونده آنها به شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ارسال شد تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. خانم نوا خلوصی همراه با خواهرش در دوره بررسی مجدد پرونده محکومیتشان فعالیت‌های اقتصادی و کاری خود را از سر گرفتند و از جمله با ثبت نام در نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه مشهد در این نمایشگاه حضور یافتند. اما مسئولان برگزاری نمایشگاه از زمان آغاز به کار این نمایشگاه با آنها همکاری نکرده و ابتدا به بهانه بدحجابی و بهانه‌های از این دست از ارائه خدماتی همچون وصل برق به غرفه آنها خودداری کردند. پیگیری‌های خواهران خلوصی درباره دلیل کارشکنی مسئولان برگزاری نمایشگاه روشن کرد که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی استان مسئولان و مدیران برگزارکننده نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه مشهد را برای ارائه نکردن خدمات به این دو خواهر بهایی تحت فشار گذاشتند. کار بررسی مجدد پرونده این شهروندان بهایی در دادگاه تجدید نظر با تایید احکام بدوی همراه شد تا در نوروز سال 93 یعنی 2 سال پس از بازداشت این دو خواهر بهایی نوا و نیکا خلوصی برای اجرای حکمشان احضار شوند. نوا خلوصی در شهر مشهد بازداشت و روانه زندان وکیل آباد این شهر شد. اما خواهر او نیکا که همراه با والدینشان برای انجام سفر نوروزی به شهرستان بابلسر رفته بودند، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان شد. تا چند هفته سرنوشت این خواهر از خواهران خلوصی نامشخص بود و نوا خلوصی در ملاقات‌های خود از غیبت نیکا خلوصی خواهرش در زندان وکیل آباد خبر می‌داد. بر اساس گزارش‌ها نیکا خلوصی در زندان بابل دور از شهر محل سکونت خود زندانی شده است، اما نوا خلوصی دوره زندان 4.5 سال خود را در زندان وکیل آباد مشهد می‌گذراند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه ملاقات هست. خیلی متشکریم از شما که در نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید.